أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
در رابطه با شبهاتی را که عده‌ای از علمای اخباری علیهم الرحمه مطرح کردند در رابطه با حجیت ظواهر آیات قرآن مجید و اینکه این آیات ظواهرش حجت نیست، پنج شبه دسته‌بندی شد. اولینش این بود که فهم قرآن یختص بالاولیا و من خوطب به ابتدا ادعا بود و بعدم مستشهدن به ما ورد فی ردع ابی حنیفه و قتاده. اینو چی جواب بکیم؟ دیروز این دو روایت رو خوندی، بعدش هم بیان مرحوم صاحب کفایه را در کفایه. چه مقصود از این رد؟ مقصود از این نهی و ردع، نهی و ردع از اتکال بر رأی خودش در تمام القرآن، نه در خصوص ظواهر. کسانی که میفتن تو این راه ها، قرآن هم پیش روشونه و در عین این که خود قرآن صراحتاً فرموده منها آیات محکمات و نام الکتاب و اخر و متشابهات، متشابهات رو هر کسی نمیدونه، لا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم، در این حال وقتی میاد مریدشون ازشون یه مطلبی از همون آیات سوال میکنه، نه اونا، آقای سبحانی هم که تو دهات نجف آباد باشه دلش جرأت نمیکنه بگه اینو نمیدونیم، باید یه چیزی در جوابش بگه. اینطور نیست آقای سبحانی؟ یه چیزی میبافه. این عادته در خیلی افراد، خصوصا کسانی که در یک شأن و مقام خاصی قرار میگیرند نمیتونن واقعا. حالا ببینید اینا جز مسائل مبتلا به، چند بار براتون یه مسئله ای کسی حالا تو خیابو ولو ناشناس شما رو به عنوان یه طلبه و روحانی میبینه، یه مسئله شرعی راجع به نماز، شکیات نماز، سهویات نماز، یه چیزی از تو سوال میکنه، جرأت نمیکنی بگی نمیدونم، کسی هم نمیترسی، جرأت نمیکنی، ولی همون اندازه یه مرتبه بی خودی تو ذهنت بزرگ میشه این قضیه، یه چیزی جواب میدی. حالا بعدم احیانا اگر خیلی مضطرب باشی، واقعا نگران باشی، میری میبینی که ببینی درست جواب دادی یا نه، درست جواب داده باشی خوشحال میشی، اما اگه درست جواب نداده باشی چی؟ کجا دیگه میتونی اونو پیداش کنی و تصحیحش کنی؟ همین حرف است. ما اون وقت اوائل طلبگیمون بود، خیلی وقتا مرحوم همراه مرحوم آقای حائری آدمیم تو خیابون، یه کسی میامد مسئله میپرسید، صافشون میکنم نمیدونم، خیلی محکمتر چی؟ نمیدونم. داریم هم دستار خونم، خیلی راحت تره، وظیفه شرعی اینه تا یقین نداشته باشی به این مسئله روشن نباشه برات نمیتونی بگی. بله آقا؟ نه 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 به این معنا نیست، نه خیلی این دروغه اگه اینو بگه نمیدونم، اگر اونو بگه دو اینجور بگه دروغه، هم در اکثر حوصله نداشته باشه بگه آقا برو از کس دیگه سوال کن، مثلا نمیتونه بگه نمیدونم، اینا دروغه، اینا ضوابط داره کلام. در هر حال نه، یه عده‌ای که حالا در یه شأن و مقامی قرار گرفتن میبینیم در سطوح خیلی پایینش خود به خود اینطور هست که جوابگو میشن، نمیتونن بگن نمیدونیم، تا چه برسه به مقام بالایی مثل ابو حنیفه، مثل قتاده، اینهایی که شهرتی پیدا کردن، فقیه و اهل کوفه، فقیه و اهل بصره، طبعا در مقام جوابی جوابات جوابهایی میدن بدون علم به اونها، بدون درک درستی از اونها، بدون شاهدی برای اونها، بله اینها رو امام رد میکنه، این کارا کارای زشته، این کارا غلطه، این کارا به اصطلاح تبعات داره، اینها رو امام رد میکنه. اما اگر یه جایی ظهوری داره، خاصم دربارش کرده، مخالفی هم با این ظهور نیست، مخصصی هم نداره، مقیدی هم نداره، نه اینها رو امام رد نمیکنه. این بیان مرحوم آخوند که نه در جمع بین این روایات و روایات مربوط به ارجاع به ظواهر الکتاب یقتضی ذلک. ما عرض می کنیم در مورد این دو روایت مطلب شاید روشن‌تر از این باشه. مرحوم آخوند صرفا ادعا کرد و احتمال در مقام جمع، ولی که خود این دو روایت خاص با قرائنی که درش هست ظاهر فی ذلک، ظهورش در این مطلبه، یعنی نهی در این گونه موارد، نه کلیت و نهی از عمل به ظواهر. در روایت اول تعبیر اینه، یه جمله ای رو که در نقل دیروز نقل نکردی، قال لأبی حنیفه انت فقیه اهل العراق، قال نعم، قال فبای شیء تفتیهم، قال بکتاب الله و سنت نبیه. اینجا یه جمله ای داره، قال یا ابا حنیفه تعرف الکتاب حق معرفته، تعرف الکتاب حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ، قال دعم. بله همه اینا رو میدونم. اینجا امام بهش فرمود یا ابا حنیفه لقد دعیت علما، لقد دعیت علما. در نقل دیروز این تیکه نقل نشد، روایات یه جایی تر، خود این لقد دعیت علما نشون میده یک جمله‌ای در این بین هست. ابو حنیفه چیه ادعا کرد؟ اونی که دیروز نقل کردیم به اون مقدار، جمله قبلش این بود که به چی فتوا میدی؟ گفت به قرآن و سنت. خب این ادعایی نشد، حالا چقدر در کجا در چه اونجاشو امام صحبتی نکرد. بعد تعرف القرآن حق معرفته ناسخ و منسوخ، قال نعم. اینجا امام فرمود لقد دعیت علما، یه علم سنگینی رو ادعای کردی که نمیتونی پاش جا اثبات بکنی. ناسخ و منسوخ تو کلام امام واقع شده سوال، این در حقیقت یه نمونه است، تصرفاتی را که در خلاف ظاهر هست، اراداتی که بر خلاف ظاهر هست، گاهی محدودیت زمانشه ناسخ و منسوخ، گاهی تخصیصه، گاهی تغییره، گاهی قرینه بر مجازه، گاهی همه این خلاف ظاهرها چنده این به عنوان مثالش بیان شده. آیا قرائن اراده خلاف ظاهر رو درک میکنی؟ قرآن رو اونچنان که باید میشناسی؟ حق معرفت ظاهر قرآن بحث حق معرفت نیست. بله ظاهر یه چیزه، فحصم میخواد که آیا این چنین واقع شده یا نه، ناسخ و منسوخ و چنین چی، اینا رو بله ائمه خودشون اشاره کردن که اینا اندنا باید با رجوع به اینها فحص بشود. چنده اعتراض امام بر ابو حنیفه در این قسمته که بعد فرمود، امام فرمود ویلک ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب الذي انزل اليهم انزل عليهم ويلك ولا هو الا عند الخاص من ذريه نبينا. اینا در نزد افراد خاصی است. نه خیلی خوب، بسیار خوب، همش دیروز هم گفتیم این بار چندم 96.5 به اصطلاح حسابش. چه حالا مراجعه کرد به روایات، چیزی در این باره نبود، نه خاص، نه ناسخ، نه مخصص، نه مقید، نه خلاف، هیچی در روایات نبود. آیا این ظاهر حالا حجتون املا؟ صحبت در اینجاست. بله بله، بعد از فحص چند دفعه تکرار کردی؟ بعد الفحص، این حالا ضمن به اشکالات دیگه هم توضیح بیشتر داده میشه، بعد از این که فحص شد، اون وقت یبقى ظاهر علا ظاهره، چیزی خلاف ظاهر نداشتیم، ما هستیم و همین ظاهر، آیا این حجتون؟ شیخ الرامونی فرمود نه، نماینده به اصطلاح اخباریین فرمود نه، حجت نیست، مگر اینکه نمیشه کنارش بگذاری باید احتیاط کنی. نگفت حجت رو، احتیاط کن در بارش. کدنه اولو چرم همینه، بعضی از اخباری، برای این اشکالات مولای بعضی از اخباری، نه همه اخباری. صحبت در این قسمته، تفاوت در این مسئله بین اخباریین و اصولیین در اینجاست، چه اینا رو بارها تکرار کردی، در اونجایی که فحص بکنه و رم یکن علا خلافهی شیعون فل اخبار، آیا صرف این ظاهر حالا حجتون یا نه حتما باید معیدم داشته باشه از اخبار، و اگر معیدی نداشت فایده نداره، صرفا احتمال است و احتیاط. شما در این قسمته، بنابراین خود روایت متنش یشهد و بر این که نهی و رد مربوط به کل کتاب صد در صد و حتی ظواهره این چنین نیست. بله، ظواهرش با شرایطش منافات با حجیتش نداره. اونی رو که او ادعا کرد که یعرف الکتاب حق معرفتهی و همه ناسخ و منسوخ و همه اینا رو میشناسه، اینا رو امام فرمود خداوند علم اینو به تو نداده. بله، و ما ورثک الله من الکتاب حرفا. بله، اونی که ارثه، اونی که ظاهرون در اختیار همه، اونی که ارث نشد که، اونی که ارث، اگر یک کسی یک اموالی داره، یه سریشو از اول ریخت در سبال مردم، اون که دیگه ارث نیست. اونی که ارثه، اونی که برای خودش نگرداشته و برای خاصه خودش، از اونا تو چیزی درک نکردی. بله، اینا رو تو درک نکرد. نیست ورثک الله، نگو و ما تعلم من الکتاب یا و ما تفهم من الکتاب، نه این نیست، نه این تعبیرات اینطور نیست که شما اون تو ذهنتونه فوری به اون معنا تطبیق میکنی، نه، خود این تغییر، این عبارت تغییر این واژه بار خاص داره. چی به شما گفت؟ ما ظاهر اینه که ظاهر کلمه ورثه رو معین کنیم دقیقا، نمی فهمی معناش کنیم لم تفهم منه شیئا. این نفر بوده من. این در مورد روایت رد ابی حنیفه. در مورد روایت قتاده مطلب روشن‌تره. بلغنی انک تفسر القرآن. قال نعم. بله، تفسیر قرآن میگه. امام علیه السلام سوالاتی ازش کرد و بعد از سوالات ان کنت قد فسرت القرآن برأی کذا، ان کنت قد فسرت به رجال فکذا، یا قتاده انما یعرف القرآن من خوتب به، تفسر القرآن. موضوع بحث در روایت با قتاده از اول سوال و جواب، بلغنی انک تفسر القرآن، تفسیر آخرین اشکال پنجگانه هم روی این کلمه تفسیر القرآن، یعنی کشف القنا، جایی که نیاز به تفسیر داره. شما الان بین ترجمه و تفسیر فرق میذارید. یه جای عبارت هست، مطلبیست روشن، ترجمهش میکنی از یه زبانی به زبان دیگر، این ترجمه، این تفسیر نیست. تفسیر اونجاییست که یک ابهامی درش باشه، یک پیچیدگی درش باشه، میخوای اون پیچیدگی را حل کنی، حالا به ضمن آیت الى آیت اخرى و کذا و امثال اینها، این میشه تفسیر. انک تفسر القرآن. اینجا هم هست که پای رأی و نظر خودش و نظر دیگران و امثال اینا میاد تو کار. ولا در مورد ظواهر که اخذ من الرجال نداره، من تلقاء نفسش نیست، یه چیزی که همه میفهمن، همه درک میکنن. این مورد کلام امام نیست، نفی و اثبات امام با اینا کاری نداره. از اول موضوع نفی و اثبات تفسیر القرآنه، تفسر القرآن کذا. پس یه جاییست که ابهام داره، اون ابهامش میخواد به آیات دیگر و یا بیانات خارجی، گاهی به رأی، گاهی به قیاس، گاهی به استحسان و امثال اینا تفسیر بشه. اونجاست که امام نهیش میکنه، این کار کار تو نیست. بنابراین خود به خود این روایت هم خودش در نفس روایت قرینه ای داره بر اینکه خارج عن الکلام، مورد ظهورات مربوط به اون نیست. بله. این رو میخواید که در عرض ما این بیانتون رو اشکال قرار بدید یا نه مؤید قرار بدید؟ من اینو مؤید تلقی میکنم، برای اینکه در اخبار معمولا این پیچیدگی ها وجود نداره، چه نیاز به شناخت و تعریف خواسته باشه. اخبار ساده تره، بیان شده. بله، معمولا این چنینه، به خصوص اخبار الاحکام. ما در روایات این گونه اجماله ها رو نداریم، من در یه موارد نادر، اونم در اثر بعد نامن زمان الامام، که این تعبیر آیا اینن این بوده یا کم و زیاد شده و امثال این ها، و الا تعبیرات پیغمبر و ائمه علیهم السلام ساده تر بوده، این گونه موضوع درش نبوده. وقتی که ما میگیم حرف امام با ابی حنیفه درباره قرآن، اونیست که تعرف القرآن به اجمعهی و با این خصوصیات این چنین، نه تو اینجوری نیستی که اونا رو بتونی بشناسی. اونی که به اصطلاح ادعیت علما که امام ازش سوال کرد که آیا ناسخ و منسوخ و خاص و عام و این چنان رو میشناسی، در مورد اخبار در دستشون بوده، اینا رو بهتر درک میکردن، اما اون نبوده. از این جهت مورد اعتراض واقع شده. علاوه بر این که حالا در مورد اخبار قرآن یه خصوصیتیست، قرآن ثقل اکبر در کنار ثقل اصغر، از اول اینها براش قرار داده شد برای اینکه مردم رجوع کنن به ائمه، و این مخالفین میخواستن همین راه رو ببندن، یعنی موجب بینیازی نشون بدن، بینیازی از ائمه رو. اینها یه حساسیتی روش بود که بیان میکردن، این حساسیت راجع به اخبار نبود. اینها هستن چی باشید؟ بله، فارق ثبوتاً ممکنه نباشه، اما اثباتاً اینی که امام علیه السلام من نمیدونم، ببینید سوالتونی که عرض کردم مؤید مخالف اینه، سوالتون یعنی طرح این قضیه برای چی؟ برای این جوابیه که ما دادیم؟ نه، جواب که خود روشنه، میگیم امام داره اونو نهی میکنه از این که تو همه قرآن رو درک نمیکنی چون ناسخ و منسوخ رو نمیکنی. شما میگید ناسخ و منسوخ اخبارم درک نمیکنه، ولی امامی چی نفرمود نسبت به اونها؟ بسیار خوب، دارم همینو میگم. میگم در مورد قرآن یه حساسیتی بود در نزد ائمه که داشتن با او بحث میکردن، چون اینا میخواستن قضیه ثقل اکبر رو حل کنن، اختصاص به ائمه نداره، خارج کنن از ید اونها. این بود که امام روی اینها با اینا بحث میکنه. نه من توجه دارم بفرمایید. نه سنت پیامبر امام بیان میکنه، خیلی وقتا خود همین سنن از لسان امام هم بیان میشه، اینا اشکالی نداره. اونا مخالف نبودن، ائمه را حتی تا همون زمان به عنوان راوی هم قبول داشتن، راوی سنت پیغمبر. خیلی خوب همونه، بله. ولی همین روایات می اومدن، اونها هم حتی ابی حنیفه هم اینقدر عقلش می رسید که باید تو اینا فهم بکنه، از خود همین کلمات ائمه هم استفاده می کنه. مدتی هم آمد نشست پای درس امام صادق، برای همین جهت آدمه. این در مورد اشکال اول. و اما اشکال دوم که لعجل احتوائهی علی المزامین العالیت الغامزه، از این جهت برای همه کس قابل فهم نیست و لذا حجت نیست. لا یکاد و تصل الی یدی افکار اولی الانظار قیل الراسخین العالمین به تأویله. جوابش این روشنه، بله قرآن مطالب بالا و سطح عالی و غامز و اینها زیاد داره. یه مطالبی که به تعبیر امیرالمؤمنین فرمود جز راسخون فی العلم درک نمی کنن، یه مطالبی که نیاز به دقت داره من صفا ذهنه و کذا و کذا، اما در این حال یحتوی علی ظواهر که برای عامه مردم هم قابل درکه و ما هم بحثمون در اونا و حجیت اونا. اگر دارای یک مطالب سنگین تری هست لا یمنع از عدم رجوع به او در مطالب ظاهرترش، اون اندازه‌ای رو که میفهمه و درک میکنه به اونها چرا عمل نکنه؟ احتواؤه بر مطالب عالی و قامز باعث نمیشه که کل قرآن از مورد رجوع و عمل خارج بشه. حالا اونا اشکال سوم چهارمی که میرسیم بتونم. استدلال سومشون اینه که نه ظهور داره، ظهور منعقد میشه، اما خود قرآن گفته به ظهورات قرآن عمل نکنید، برای اینکه ظاهر من المتشابه. که متشابه یعنی چی؟ متشابه یعنی اونی که معناش احتمالات متعدد، متعدد این لااقل دو احتمال که یشبه و یکیش به دیگری به همدیگه برخورد داره، مشابهت داره، احتمال داره این معنا باشه یا اون معنا باشه. ظواهرم کذا، چون فرض اینه ظواهر نص نیست، معناش قطعی نیست، پس احتمال دیگرم درش هست. بنابراین ظواهر من المتشابهات، دقت کنید در این صغرای مطلب. تقسیم بندی کردیم روز اول که گاهی کلام نص فی معنا، گاهی کلام ظاهرون، گاهی مجملون. مجمل من المتشابهات بلا اشکال، یعنی اونی که چند معنای مشابه به هم دیگه و بدون تفاوت داره و احدهما اسبق از دیگری نیست، این من المتشابهات. اما ظاهر به خلاف نفس اونیست که یحتمل فیه دو معنا لااقل، ولی یه معناش زودتر به ذهن میاد یسبق الی الذهن، یه معناش دیرتر، ولی هر دو معنا هست، هر دو معنا یشبه به هم، از این جهت که این لفظ تاب هر دو معنا را دارد، پس اینم میشه من المتشابهات. پس ظواهر من المتشابهات ولا اقل من الاحتمال، لا اقل این است که ظواهر احتمالاً از متشابهات، احتمالاً چی؟ یعنی اونجایی که قرآن میگوید و اخر متشابهات و نهی میکنه از عمل به متشابهات و پیگیری اون، یا حتما شامل ظواهر میشود و یا احتمالاً و از این جهت خود قرآن نهی میکند عن العمل بالمتشابه، ولی اون که ظاهرون، ولی خود قرآن اسمشو گذاشته متشابه و میگه متشابهات رو عمل نکنید، پیگیری نکنید. این اشکال سوم اخباریین بود. در این رابطه تعبیر مرحوم آخوندی نسی، نه نه، این ادعای شما ما قبول نداریم. متشابهات یعنی مجملات، یعنی اینی که اون دو معنا یا سه معنا یا که یحتمل در معنای یک کلمه یا یک آیه یا یک فراز، یشبه کله الاخر، شبیه به هم باشه، یعطف یکی بر دیگری، پای هم دیگه بیاد، این بشه مجمل، یعنی مردد بین این معانی باشه بدون سبق احدهما علی الاخر. اما اگر توی لفظی پنج معنا هم محتمله، ولی اون معنایی که ابتداعا رسوخ به ذهن میکنه و تبادر به ذهن میکنه یکیه، اون معنا هو ظاهر، این جزء متشابه نمیاد، چون این از نظر سبقت الالفهم شبیه اونای دیگه نیست و اون معانی دیگه شبیه این نیست، نه این متشابهات نیست. متشابهات خصوص مجمله، از ظاهر کون المتشابه هو خصوص المجمل ولیس به متشابه ولا مجمل. کلمه متشابه متشابه نیست، کلمه متشابه ظهوری داره، ظهورش هم همینه که معانی متعددی محتمل باشه، کلون یشبه الاخر، نه در مورد ظاهر این چنین نیست. کلمه متشابه هم درش تردیدی نداریم که بگیم ولا اقل من الاحتمال، نه احتمالش هم درش نیست. این تعبیر مرحوم آخوند دایش. اضافه می کنیم بر این مطلب که علا فرض که کلمه متشابهات شامل ظواهرم بشود، در آیه متشابه چی نهی شده؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله، میرن سراغ متشابهات صرفا تو همین متشابه، یتبعون ما تشابه من، فقط همون ابتقاء الفتنه، دنبال برداشت های خاص خودشون هستن. اما حالا اگر کسی متشابهات را هم با رجوع به محکمات معنا کرد، بیان کرد و به اصطلاح روشنش کرد، آیا این منهی جنعنه؟ نه، اتفاق خدا همونجا دستور میده که نه، متشابهات رو با رجوع به محکمات باید دنبال کرد و پیگیری کرد، عمل به اونها و همون ذیل آیه و راسخون فی العلم. بله، چرا شما نمیخونی یکی چشم؟ حالا چرا؟ خب معناش همینه، یعنی رجوع به ائمه و ماورد فی تفسیره. ببینید حالا اجازه بدید حالا عرض بکنیم دنبال این بحث رو. پس نهی از عمل به متشابهات استقلالاً، نه عمل به متشابهات بعد الفحث از مخالف و موافق و امثال اینها. خب حالا فرض کنیم شامل ظواهرم شد، ظواهرم که داریم میگی باید دربارش فحث کرد به صرف استقلال، این که به صرف این که ظاهر آیه شیء، همین تفسیری که اول انقلاب تو منافقین و اینا مرسوم بود که همون ظاهر هر چه باشه کاری به چیز دیگه نداریم. بله، اون منهی جنعه فرض کنیم این چنین، اما بعد از رجوع به روایات و فهم مخالفش و موافقش، و حالا اگه مخالف داشت فاقه و اگر نداشت اخذ به ظواهر. بله؟ بذار طبق اون اندازه که نهی شده چیه؟ میدونم متشابه نهی شده عن العمل استقلالا، اما وقتی مراجعه کرد چرا عن العمل استقلالا؟ برای اینکه ممکن است در روایات، در بیانات ائمه بیانات دیگری دربارش باشید، اما وقتی فحص کردم دیدم نه چیز دیگه ای نیست. اینه بازدی که خرجه، همین که چیز دیگه ای نه، خلاف دیگه ای درش نیست، مخالفتی نیست، شفا در این که مورد عمل قرار بگیر. شاقا اول اخباریون نیست، اخباریون جمع نمال میگیم. تفاوت در اینه که اگر مراجعه کردیم مخالف نداشت، مخالف نداشت باید فحص بکنیم، مخالف نداشت اون وقت خود جهر.
اگر مومنین ظواهر رو
مشابه حساب کردیم، مشابه هم رسدیم و قرآن یه راسخ را فعل علم. خیلی خوب، راسخونه فعل علم ائمه هستن که بیان کردن، ائمه هستن که ائمه بیان کردن این تفاصیلش را. نه این که ببینید، بله بساق ائمه، نه اینو بگم نمیدونم چند هزار باید تکرار بکنیم، از صد دیگه گذشت قضیه. باید مراجعه کرد بالاخره علم ان در راسخون فی العلم، راسخون فی العلم بیان کردن اینا رو، قرآن در اول نزول گذاشت واگذار به اونها کرد، اونا بیان کردن در طول تاریخ امامت خودشون. حالا اگر رفتیم مخالف داشت باید او رو عقد بکنیم، نمیتونیم به میل قلبی خودمون هرچی دلمون خواست معنا کنیم آیه رو. اگر دیدیم نه مخالفی نداره، چنده واگذار به همین ظاهر شده، نهی از این تصرفی در این نشده، این میشه این ظاهر خود جتل لنا. بله فرض اینه میگیم متشابه این اندازه که یعنی معناش دو معنا درش هست، اما یکی فرض اینه ظهور داره، ظهورات مونه. میگیم متشابهات رو فی المجموع نه کرد قرآن عن اتباعهی الا بعد رجوع به راسخون فی العلم. حالا رجوع کردم مخالفی نداشت، همین کافی، همین ظاهر. او داره تخصیص میزنه. ببینید قاعده اولیه ظهور حجت عند العقلا بود، آمد این تخصیص زد، تخصیصش به لحاظ بیان راسخون فی العلم. حالا اگه بیانی نداشت یبقا اون عموم علا حجیته، بله همونه دیگه، مطلب یکیه با الفاظ دیگه بیان تعبیری که کردیم خود قرآن یعنی اندازه کرد این دقت ده. میگه فعمل لذین فی قلوب قزید فیتبعون ما تشابه من فی نفسه بدون مراجعه. پس اونی که هست، اون اندازه‌ای که عمومات و حجیت ظواهر و عقلایی تخصیص میخوره، فرض کنید در این مورد ظواهر اتباع من دون المراجعه، همینه، بیش از این تو آیه نداره. بحثمون در این آیه است، بیش از اینش ادعای شما. این که تو آیه داره من دون المراجعه استقلالا فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأویله، اونجایی که تأویل میاد، اونی که میخوان خودشون برشون گردونن به او، تأویل معناش برگشت دادن به اونه. ولی اینها وقتی رفتیم سراغ ائمه دیدیم نه ائمه تأویلی روش ندارن، بلکه واگذار کردن به همون ظاهرش، اون ظاهر به عموم حجیت ظواهر یبقا علی حجیته، برای تعبیر بیان نکردن، خلافش نرسیده. نکته سوم، همین نکته ای که حالا بحث شد، بحث در اینه که متشابه رو دنبال کند تعویلن و ابتقاء تعویله، اما اخذ به ظاهر لیس من التعویل. تعویل یعنی برگشت دادن یه معنا به معنای دیگر. اول از این که یک لفظی یرجع به یک معنای دیگری، ظاهر همون معنای اولشه، نه برگشته به یک معنای دیگر. در متشابهات دستشون باز اول، یعنی این معنا برش بگردونن به یه معنای دیگر و ابتقاء تعویله برای خواسته های نفسانی خودشون. اونی که منهیون عنه اینه در مورد متشابهات، اما در مورد متشابهات دنبال کردنش و درکش به معانی العرفیه مورد نهی نیست، نهی ازش نشده. پس یبقا عموم حجیت ظاهر علی حاله. اینم یه نکته که از خود آیه استفاده میشه. و نکته چهارم،
اگر ما یه صفتی قبیل برای متشابه و محکمی هم پیدا نکردیم، آیا این متشابه هم حالت
نه نه گفتیم در میان، ما بحثمون در ظواهره. ببینی
نه ما خود فرض کردیم، اما این قبول نکردیم که به اصطلاح اینم جزو متشابه، گفت
بله
اگر قبول کردیم به متشابه بودنش باید اصطلاح محکم
بله
در اون محکمی پیدا نکردیم. اگر ما مرتضی شدیم به جزو متشابه بعد ما اینجور نسبتی بودم
ببینید متشابهی است که فرض اینه ظهوری دارد، ظهوری دار، ببینید ظهوری داره، قرآن اسمش گذاشت متشابه که برو دنبالش بررسی هم بکن تا این ظاهر یه خلاف ظاهری داریم یا نداریم. رفتیم دیدیم چیزی نداریم خلاف ظاهر،
بسیار
نه خیلی خوب، متشابه به قرآن اسمشو گذاشت، نبوده به اون معنای اول. فرض این سلم نا قرآن اسمشو گذاشت متشابه، از این جهت که ممکنه این ظاهر یه خلاف ظاهری داشته باشه که تو ندیده باشی، برو بررسی کن. بله همون فحصه که باید بررسی کن. چرا؟ اون دیگه بنای اغلاست، که در اونجا همون اصل اوغلایی جاری میشه که همون اصل عدالت و ظهوره، اصالت الحجیه. و آخرین نکته اینه که خود این که او بنایت کنید کلمه متشابه معناش چیه، یشمل الظواهر املا، و اگر یشمل نهی از چیه، کل این استدلال دارید بخواید استدلال کنید به یک آیه رو بنایت کنید. فرض کردید در این اشکال سوم، فرض کردید اصالت الحجیه و اغلایی رو پذیرفتید، در این حال میخواید بگید آیه خود قرآن داره نهی میکنه در مورد خودش از چنین کاری، نهیش چیه؟ همین آیه متشابهات، و اما ما تشابه منهو فکر دارم. ما تشابه چیه یک، و مراد از نهی چیه سعت ان وزیقن دو، آیا این دو حیث در این آیه متشابه قطعیون؟ اون معناش متشابه احتمال، میگم خود این آیه که آیا این آیه یشمل الظواهر ام لا، این ظاهرون یا قطعیون؟ احتماله، پس ظهور، پس حتی ظهور هم نداره. خیلی خوب، خیلی بهتر شد. ما میگیم نه، فرض کردیم سلمنا که ظاهرون، یه مرحله بالاتر بیشتر از شما، خب و بعد نهی عن العمل بالمتشابه به چه معنا؟ احتمالاتی که گذشت. پس این معنای خود این آیه می شود یه مجمل لا اقل من از ظهور و من از تشابه. اون وقت آیا به خود این آیه میتونیم استدلال کنیم بر نفی؟ خودش که ظواهره، من ظواهر فرض کنید با همه سلمناها میشه ظاهرون فی شمولهی للم ظواهر وف نه یعنی اتباعهی مطلقا میشه ظاهرون. اگر یدل خود آیه بر عدم حجیت ظواهر یلزم منه از خودش عدم حجیت خودش، یلزم منه که خودش هم حجت نباشه در این باره. پس حجتی نداریم بر تخصیص بنای عقلا. چی بفرمایید؟ ها؟ تبوه تا بله تو خود قرآن بخواه روایات هم همینو تأیید کرده. روایات هیچ جا معنا نکرده که متشابهات قطعا شامل. اون وقت باید روایات متواتر داشته باشیم. میگه استدلال به قرآن نمیشه، میره همون استدلال به روایات که بخشش خودش مستقل بود. میدونم نه، اون استدلال به روایات میشه نه به آیه دیگه. شما میخواید به آیه استدلال کنید، متن استدلالم همین بود، بیش از اینم نبود. که ان الظواهر من المتشابه ولا اقل من الاحتمال، بیش از اینم بیانی نکردید تو این استدلال. این من المتشابه بودن حد اکثرش ظهوره، احتمال دیگه کمتر از ظهوره. بعدم معناش چی باشه؟ این نه خودش ظاهرون نمیتونید بگید قطعیون، فظاهرون فظاهر، نتیجتا دارید استدلال میکنید به یک ظهور قرآنی، همونی رو که در صدد نفی حجیتش هستید. پس این ظهور که حجت نیست تا بتونه تخصیص بزنه آیه رو. آیه کجا نه؟ مگر بگی گفتن شما آسونه، اما خود اخباری بیچاره اینو، خود اخباری بیچاره اینو نمیگی. بله در مقابل محکم یه چیزایی قطعا من المتشابهات، بله متشابهات مجملات اونا قطعیه، اما این که ظواهر من المتشابهات ادعایی ظهوره. یا اقل من الاحتمال که دیگه بدتر. پس ببینیم استدلال به این آیه در اینجا هیچ وجه درستی نداره. اینم استدلال سوم اخباریین. انشالله استدلال چهارم و پنجم فردا بیان می‌کنم.